پیر 75 سال خوشمزگی.
فرصت استثنایی برای تحصیلات دانشگاهی و استخدام در رسانه ملی. دانشگاه صدا و سیما از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری 1403 در مقطع کارشناسی برای رشته‌های کارگردانی تلویزیون، گرایش نمایش و مستند، تلویزیون و هنرهای دیجیتال، گرایش گرافیک و انیمیشن رایانه‌ای، مهندسی برق، گرایش مخابرات و رشته روزنامه نگاری و در مقطع کاردانی بر اساس سوابق تحصیلی در رشته فنی الکترونیک دانشجو می‌پذیرد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین پایگاه اطلاع رسانی www.irib.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 22 16 86 20 تماس حاصل نمایند. روابط عمومی دانشگاه صدا و سیما.
دانشگاه صدا و سیما.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
جهان سیاست.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز 29 مرداد 1403 هست. انشالله روز روزگار برای شما خوش باشه. جهان سیاست رو میشنوید از شبکه رادیویی ایران. لطفاً ما رو تا 25 دقیقه پیش رو همراهی کنید. در این برنامه و در بخش دریچه میپردازیم به صحبت‌های رئیس جمهور در مورد بکارگیری افراد توانمند و نخبه در بخش‌های مختلف کشور. میکروفون خبرساز از هزینه سنگین جنگ غزه برای رژیم اشغالگر صهیونیستی میگوید. همراه می‌شویم با تحلیلگران و ترافیک دیپلماتیک در بیروت به نام آتش بس به کام پیشدستی دفاعی برای رژیم اشغالگر را به تحلیل کارشناسان بین‌الملل خواهیم گذاشت. و در بخش نسخه اصلی به سراغ اربعین و اجتماع خانوادگی می‌رویم.
دریچه.
رئیس جمهور کشور ما شامگاه شنبه در دیدارهای جداگانه با مجمع نمایندگان استانهای زنجان و خراسان رضوی، تأمین سلامت، آموزش و معیشت مردم را سه رکن اصلی در برنامه ریزی های دولت 14 برشمرد. مسعود پزشکیان تصریح کرد همگرایی، وحدت و تلاش صادقانه مسئولان اعتماد عمومی به حاکمیت و مشارکت مردمی را افزایش می‌دهد و دولت را قادر خواهد ساخت بر بسیاری از مشکلات غلبه کند. تأکید بر تعامل و هم‌اندیشی بیشتر دولت و مجلس در حل مشکلات کشور، ضرورت استفاده از مشاوران کارآزمود و زبده در اجرای طرح‌های توسعه در استان‌ها، لزوم اصلاح ساختار بودجه نویسی در کشور و ایجاد تعادل میان منابع و مصارف و تأکید بر اجرای عدالت و تأمین رضایتمندی مردم از دیگر نکاتی بود که رئیس جمهور در دیدار با نمایندگان استان‌های زنجان و خراسان رضوی به آن تأکید کرد. پیش از این هم رئیس جمهور در دیدار با فعالان بخش خصوصی در مورد بکارگیری ظرفیت‌های کشور در حوزه کارشناسان و نخبگان صحبت کرده بود.
بیاییم بشینیم با همدیگه یک بار دیگه برای ایران فکر کنیم، برای مملکتمون فکر کنیم، برای آینده بچه هامون فکر کنیم، بشینیم منافع مملکتمون رو ببینیم. چیزیست که بنده معتقدم شما اگر کمک کنید ما خواهیم ایستاد و ما شکوفا خواهیم شد، اما بر مبنای چارچوب علمی، بر مبنای مشاورای کارشناسی دانشگاهی. قطعا اگر ما از مشاوره استفاده کنیم برای مملکتمون، برای همون سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری فرموده، باید هم در نگاهمون، هم در برنامه‌مون، هم در استراتژی اجرامون باید تغییر ایجاد کنیم، وگرنه غیر ممکنه.
همچنین آقای پزشکیان در جلسه هیئت دولت مهمترین دغدغه دولت را فراهم کردن رضایت بیشتر مردم دانست و با تعیین کننده دانستن نقش مردم به عنوان پشتوانه اصلی حکومت‌ها در تمامی مقاطع تاریخ گفت امروز مهمترین دغدغه دولت 14 این است که چگونه با اقدام و عمل خود از فاصله میان مردم و حاکمیت کاسته و موجبات رضایت بیشتر مردم را فراهم کند. شنوندگان عزیز، در مورد اهمیت بکارگیری نخبگان در کشور و افزایش ظرفیت در این حوزه گفتگو میکنم با آقای دکتر عبدالله متولیان، کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، که روی خط ارتباطی برنامه هستند. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
خدمت شما سرکار خانم لک و همکاران خوبتون و همینطور شنوندگان صمیمی برنامه جهان سیاست در سراسر کشور سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. بفرمایید که مهمترین زیرساخت‌های لازم برای بکارگیری ظرفیت نخبگانی در کشور از نظر شما چه هست؟
وقتی ما از بکارگیری ظرفیت نخبگانی کشور صحبت می‌کنیم، در واقع داریم از ضرورت ارتقاء شاخص‌های توسعه انسانی صحبت می‌کنیم که مستقیماً با بکارگیری این ظرفیت‌ها ارتباط داره. مهمترین مأموریت دولت‌ها و واحدهای سیاسی توی هر کشوری ارتقاء شاخص‌های توسعه انسانی است، یعنی که مستقیماً با نشاط مردم، طول و عمر و امید به زندگی و امثال هم سر و کار داره. این شاخص‌ها در فاصله زمانی نچندان دور به 200 تا نمی‌رسید، ولی الان می‌بینیم از 800 تا هم عبور کرده. کشورها روز به روز نیازهای جدید رو در زندگی مردم شناسایی می‌کنند و این نیازها رو، موانعش رو برطرف می‌کنند تا یک زندگی با نشاط رو برای مردم فراهم بکنند. مواردی مثل تأمین سلامت، آموزش، معیشت مردم. ما اگر بتوانیم این ظرفیت نخبگانی رو به کار بگیریم، طبیعی است که میتونیم این شاخصها رو هم ارتقا بدیم. قابل ذکره که اوایل انقلاب ما از بین کشورهای موجود در جهان رتبه بالای 100 رو داشتیم، 110 تا 127 بوده رتبه ما، اما الان افتخار داریم که در بین کشورهای جهان این رتبه رو به حدود رتبه 70 ارتقا دادیم و از این منظر شکرگزار هستیم. اما این رتبه واقعی ملت ایران نیست، شأن و منزلت ملت ایران هم نیست. برای همین منظور ما باید حتما موانع و به اصطلاح اونچه که مانع از بکارگیری این ظرفیت در کشور هست رو باید برطرف بکنیم، یعنی موانع ظرفیت نخبگانی کشور. این موانع، اولین مانعی که ما میتونیم بشناسیم تو زیرساخت‌ها، بحث ایجاد بانک اطلاعاتی است. یک زیرساخت لازم برای استفاده از ظرفیت نخبگانی کشور اینه که ما بانک اطلاعاتی نه اینکه نداشته باشیم، بانک اطلاعاتی کامل، جامع و بروز نیست. ما اشراف اطلاعاتی مناسب، اشراف اطلاعاتی تخصصی مناسب از ظرفیت نخبگانی کشور نداریم، باید حتما ایجاد بکنیم. یکی دیگه از موارد مهمی که باید ما حتما در این مورد به کار بگیریم، بحث یک مهندسی جامع برای جانمایی ظرفیت نخبگانی هست. نمیدانیم کدام نخبه رو در کدام حوزه اجرایی میتونیم به کار بگیریم. این لازمش یک کار دقیق هست که این مهندسی شکل بگیره تا هر واحد اجرایی در کشور مخاطب خودش رو در ظرفیت نخبگانی کشور شناسایی بکنه و گام بعدی ارتباط منطقی بین این ظرفیت نخبگانی و اون واحد اجرایی هست که باید دقیقاً بر اساس یک مهندسی درست شکل بگیره.
بله، سپاسگزارم که همراه بودید با این بخش از برنامه‌ای که امروز جهان سیاست. با شما خداحافظی میکنم.
از اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دادید تشکر میکنم و با شما و شنوندگان محترم برنامه خداحافظی میکنم و برای ملت سربلند ایران بهترین ها را آرزو میکنم. خدا نگهدار.
میکروفون خبرساز.
هزینه سنگین جنگ غزه برای رژیم اشغالگر. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
اقتصاد رژیم صهیونیستی همچنان تحت تاثیر جنگ در نوار غزه و حملات نیروهای مسلح یمن به کشتی‌های اسرائیلی در دریای سرخ قرار دارد. بر اساس داده‌های اداره مرکزی آمار تل‌آویو، صادرات کالاها و خدمات از این رژیم در 3 ماهه آخر سال 2023 به میزان 18% کاهش یافته است.
در طول سال 2023 نیز صادرات 22% کاهش یافته است. دلیل اصلی این امر آسیب‌های ناشی از جنگ به بخش‌های فناوری و کشاورزی اسرائیل است. کاهش صادرات در ابتدای سال 2024 نیز ادامه یافت. در 3 ماه اول سال جاری صادرات نسبت به 3 ماه قبل 5.5% و نسبت به مدت مشابه سال قبل 26% کاهش داشته است.
وزیر دارایی رژیم صهیونیستی مدعی شده که چون این رژیم به جنگی وجودی ورود کرده، طولانی ترین و از نظر اقتصادی پرهزینه ترین جنگ در تاریخ این رژیم است. رسانه‌های رژیم صهیونیستی مدعی‌اند تا کنون جنگ بیش از 250 میلیارد شکل، معادل 67.3 میلیارد دلار برای اقتصاد این رژیم هزینه داشته است. محمد حیدر، کارشناس اقتصادی از لبنان، در گفتگو با برنامه المشهدیه شبکه المیادین در این باره میگوید:
از 7 اکتبر رژیم اسرائیل روزانه بالغ بر 150 میلیون دلار زیان دیده که بر این اساس تاکنون بیش از 105 میلیارد دلار خسارت متحمل شده است.
شرکت خدمات مالی آمریکایی فیچ در تاریخ 23 مرداد ماه رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی را از مثبت A به A با چشم‌انداز منفی کاهش داد و همچنین اعلام کرد که با توجه به ادامه درگیری نظامی در غزه که بر امور مالی عمومی اثر گذاشته، انتظارات اعتباری منفی درباره این رژیم هم حفظ می‌شود. این آژانس رتبه بندی اعتباری اعلام کرده که کاهش رتبه اعتباری این رژیم به علت عوامل محرک از جمله جنگ جاری و خطرات ژئوپلیتیکی در حال افزایش است. از سوی دیگر مدیرعامل سابق بانک لیومی به کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی گفته:
کسری بودجه بسیار بیشتر از این است. افرادی هستند که به ناچار خانه های خود را ترک کردند. بسیاری از افراد هم مجروح شدند و بسیاری نیازمندهای اقتصادی هستند که جزء هزینه های جنگ مصحوب نمی شوند.
کانال 12 این رژیم میگوید بازارهای بین المللی بیش از این قادر به تحمل اوضاع اسرائیل نیستند. رتبه رژیم صهیونیستی در اعتبار سنجی بین المللی تنزل کرده و این اوضاع از ابتدای جنگ کاملا مشهود است. بحران اقتصادی در فلسطین اشغالی در حالی است که با گذشت بیش از 10 ماه از جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در غزه، اقدامات رژیم اشغالگر فقط به کشتار بیش از 40,000 فلسطینی انجامیده و حتی به اذعان رسانه‌های رژیم صهیونیستی جنگ غزه خونین‌ترین جنگ قرن نام گرفته است.
با تحلیلگران
وزرای خارجه فرانسه، مصر و فرستاده آمریکا همزمان با آرایش جنگی در منطقه به لبنان سفر کردند، ولی هیچ طرح یا ایده جدیدی برای کاهش تنش به همراه نداشتند و با دیپلماسی نمایشی تلاش کردند تا برای رژیم صهیونیستی در مقابل پاسخ قطعی مقاومت به ترورهای اخیر سپر دفاعی ایجاد کنند. اما پاسخ حزب الله روشن بود. در همین راستا بیروت در روزهای اخیر شاهد ترافیک دیپلماتیک بود و در حالی که آموس هوکشتاین نماینده ویژه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه به لبنان سفر کرده بود، در دو روز اخیر استفان سرجونه و بدر عبدالعاطی وزرای خارجه فرانسه و مصر نیز به بیروت آمدند. شبکه خبری المیادین.
رفت و آمدهای دیپلماتیک به بیروت در حالی انجام شده که هیچ کدام از دیپلمات‌های عالی رتبه آمریکا فرانسه و مصر طرح جدید یا حرف تازه‌ای به همراه نداشتند و تنها مواضع سابق را که اوکشتاین قبلا هم مطرح کرده بود دیگر بار تکرار کردند. آنها بدون اشاره به اقدامات رژیم صهیونیستی در قتل‌عام مردم بی‌دفاع در غزه و ناتوانی خودشان در متقاعد کردن تل‌آویو برای توقف خونریزی، تنها خواستار خیشتنداری از جانب حزب‌الله و عدم پاسخ به ترورهای اسرائیل بدون هر گونه پیشنهاد عملی هستند.
نکته قابل تأمل این که پس از 10 ماه از جنایت وحشتناک صهیونیست‌ها در غزه، وزیران خارجه فرانسه و انگلیس روز یکشنبه تأکید کردند که اقدامات این رژیم باعث تلفات غیرقابل تحمل در میان غیر نظامیان در باریکه غزه شده. وزیران خارجه این دو کشور اروپایی بدون اشاره به اقدامات تنش‌زای رژیم صهیونیستی گفتند:
آنان باید خیشتندار بوده و دیپلماسی را پیگیری کنند. هنوز فرصت برای تحقق صلح در خاورمیانه از بین نرفته و باید دایره خشونت در این منطقه شکسته شود.
حالا و با تقویت احتمال پاسخ ایران و حزب الله به ترورها و جنایات اخیر رژیم صهیونیستی به تل‌آویو، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه در نهمین سفر خود به منطقه از زمان حملات تجاوزکارانه رژیم اسرائیل به غزه وارد سرزمین‌های اشغالی شد. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که سران آمریکا ادعا دارند او به دنبال پیشبرد توافق آتش‌بس است. این ادعا از سوی آمریکایی‌ها برای بزرگ نمایی سفر بلینکن در حالی مطرح می‌شود که از یک سو عملاً نشست دوحه به خاطر تغییر رویکرد صهیونیست‌ها و آمریکا به مذاکره شکست خورده است. همچنین آمریکا نیز این روزها رسماً به ارسال 10 میلیارد دلار تسلیحات به رژیم صهیونیستی پرداخته است که خود بعد دیگری از شکست مذاکرات را تشکیل می‌دهد. شنوندگان عزیز، در مورد سفرهای دیپلماتیک به منطقه غرب آسیا و تحولات پیرامون غزه نظر کارشناسی آقای دکتر علی ودایع، کارشناس مسائل بین الملل را می‌شنویم که میهمان تلفنی برنامه ما هستند. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت شنوندگان خوب جهان سیاست. من در خدمتتون هستم.
ممنونم. به نظر شما آمریکایی‌ها یا کشورهایی که در حال حاضر به عنوان میانجی وارد منطقه شدن، اصولاً می‌خواند از این واسطه‌گری و فضاسازی چه دستاوردی رو حاصل کنند؟
ما به واسطه ترور آقای اسماعیل هنیه شاهد رویکرد جدیدی از سمت آمریکایی‌ها و بعض از متحدین اونها در رابطه با بحث آتش بس در غزه بودیم. خب این وسط معضلات متعددی وجود داره. علارغم 4 قطعنامه‌ای که شورای امنیت تصویب کرده، علارغم حدود 40 جلسه‌ای که در سازمان ملل متحد تشکیل شده در رابطه با جنگ غزه، رژیم صهیونیستی و ماشین آدمکشی اونها همچنان مشغول هست. عدد 40,000 شهدایی که به نوعی رژیم صهیونیستی تحمیل کرده، خب وضعیت بغرنجی رو در سرزمین فلسطینی به نوعی رقم زده. نکته‌ای که وجود داره، آمریکایی‌ها نگران یک برخورد سخت از سمت جمهوری اسلامی ایران هستند. آمریکایی‌ها نگران این هستند که مقاومت تحت عنوان خونخواهی علیه رژیم صهیونیستی و منافع اونها حملات گسترده‌ای رو ترتیب و اجرایی بده. نکته دیگری که وجود داره این هستش که امریکایی‌ها معضلات فزاینده دیگری رو هم دارن، یعنی بحث جنگ اوکراین، بحثایی که در خاورمیانه و در تایوان دارن. همه اینها به نوعی شرایطی رو ایجاد میکنه که امریکایی‌ها تلاش کنن کنترل بحران رو در دستور کار قرار بدن. از طرف دیگه ما در قلب سرزمین اشغالی هم به نوعی شاهد هستیم که اسرائیلی‌ها درگیر معضلی تحت عنوان سندروم ساعت صفر شدن. ظرف این حدود فکر میکنم 2 هفته گذشته میتونیم بگیم رژیم صهیونیستی یک لحظه هم آرامش نداشته. این وضعیت در کنار بحران‌های داخلی اونها، در کنار سقوط اقتصادی رژیم صهیونیستی، میتونه در بلند مدت برای اونها بحران‌های فزاینده ایجاد کنه. نکته ای که وجود داره، آن چیزی که ما در مذاکرات دوحه دیدیم و آن چیزی که احتمالاً در مذاکرات قاهره پیگیری خواهد شد از سمت آمریکایی‌ها، تلاش برای کسب امتیاز بیشتر برای رژیم صهیونیستی است. کما اینکه حماس هم در این رابطه دیروز موضع‌گیری تندی رو داشت و اون این بودش که آمریکایی‌ها به دنبال آتش بس نیستن، بلکه به دنبال کسب امتیاز برای رژیم صهیونیستی هستن. در این میان یک مؤلفه دیگری وجود داره تحت عنوان شخص بنیامین نتانیاهو و کابینه دستراسی اسرائیل. خب آقای نتانیاهو به دلایل مشکلاتی که در داخل سرزمین اشغالی داره، داره تلاش میکنه به نوعی زمان بخره، حداقل تا انتخابات الکترال، تا بعد از انتخابات الکترال تصمیم بگیرد که جنگ رو ادامه بده یا به آتش بس تن بده. مجموعه شرایطی که وجود داره فکر میکنم به نوعی امریکایی ها هم به دنبال خرید زمان تا انتخابات الکترال هستن، تلاش میکنن یک آتش بس موقتی رو برقرار کنن، ولی اون چیزی که از سمت حماس و مقاومت ها اینجا کار به نوعی مشخص شده این هستش که حماس یا یک آتش بس کامل رو میپذیره یا اینکه به جنگ ادامه خواهد داد.
بله، به نظر میرسه مقامات غربی با سفرهای دیپلماتیک خودشون و تلاش برای برقراری آتش بس به دنبال مصون‌سازی رژیم صهیونیستی در مقابل پاسخ احتمالی ایران و حزب الله و در واقع خرید زمان برای رژیم صهیونیستی هستند. آیا این کشورها صرفاً نگران احتمال هدف قرار گرفتن این رژیم و پاسخ مقاومتند؟ با توجه به اینکه هر چقدر زمان می‌خرن رژیم صهیونیستی جنایت بیشتری مرتکب میشه، بفرمایید چه سناریوهایی پیش روی تحولات فلسطین و غرب آسیا هست؟
خب بزرگترین موزل یا بزرگترین سوالی که میتونیم بگیم که رژیم صهیونیستی امریکا و بعضی از کشورهای اروپایی باش درگیر هستن فردای جنگ غزه است. اونا هنوز نتونستن به یک استراتژی منسجمی برای فردای جنگ غزه دسترسی پیدا کنن. مسئله ای که وجود داره این هستش که آقای نتانیاهو وعده داده بود که حماس رو به نوعی نابود خواهد کرد، که این به نوعی دیگه امروز کاملا مبرهن شده، کمایی که گمانی که زمینهای تهران هم نشون میداد حماس همچنان حضور داره در غزه و در کرانه باختری به نوعی در سرزمین فلسطین. از طرف دیگه چیزی که وجود داره اون احساس ترسی که در سرزمین اشغالی شکل و فرم گرفته به واسطه طوفان الاقصا همچنان بر رفتار و کنش و واکنش های رژیم صهیونیستی رو سنگینی میکنه. خب رژیم صهیونیستی تا اینجای کار تلاش کرده یک پاکسازی سرزمینی رو برای ایجاد یک قسمت حائل به نوعی اجرایی و عملیاتی کنه، ولی مسئله‌ای که وجود داره مقاومت مردم فلسطین این راهبرد یا این توطئه رو تا اینجای کار تونسته ناکام بذاره. امریکایی‌ها یک سناریو پلنینگ دیگری رو ظرف این مدت تا اینجای کار دنبال کردن تحت عنوان بحث همون دو کشوری یا زنده نگه داشتن صلح ابراهیم. خب این چیزی هستش که در میان موضع‌گیری‌های مقامات آمریکایی هم می‌تونیم گاه به گاه مشاهده کنیم. اونها به دنبال این هستن که احتمالاً بعد از انتخابات الکترال بحث صلح ابراهیم و یا بحث دو کشوری رو جدی‌تر از گذشته دنبال کنن. البته خب هم مقاومت راجع به این موضوع مذاکره تندی رو داره و خود شخص بنیامین نتانیاهو هم یک عامل بازدارنده برای آمریکا است که اون مجادلات داخلی رژیم صهیونیستی و آمریکا رو به نوعی تا اینجای کار رقم زده. نکته سومی که وجود داره بحثی که هستش این هست که امریکایی‌ها دارن تلاش میکنن فعلا آتش رو در خاورمیانه فریز کنن. امریکایی‌ها در مواقعی که احساس میکنن سطح بالایی از آسیب پذیری در تنش‌ها رو دارن، کمان که ما در قضیه اوکراین هم مشاهده کردیم، راهبردی رو تحت عنوان فریز آتش در دستور کار قرار میدن. من فکر میکنم الان سفری که آقای بلینکن به خاورمیانه داره و اون چیزی که تحت همین مذاکرات دارن دنبال میکنن تلاش امریکایی‌ها برای فریز کردن آتش تنش‌های خاورمیانه.
بله، سپاسگزارم که همراه بودید با ما در این بخش از برنامه امروز جهان سیاست و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارت.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
اربعین و حضور و پیوندهای خانوادگی، بخش آخر برنامه امروز رو بشنوید.
حضور خانوادگی در اربعین دیگر به یک فرهنگ تبدیل شده است. زیارت یکی از کهن‌ترین مناسک دینی و آیین‌های مذهبی است که ارتباط نزدیکی با خانواده دارد، نهادی که از دید بسیاری صاحب نظران امور اجتماعی مهمترین نهاد هر جامعه است، که البته امروز در یک دگردیسی تاریخی در کارکردهای اجتماعی خود به سر می‌برد.
کل مولدین امیر حسین، بیا خانم، بیا آقا، بیا راه موجود.
راهپیمایی عظیم و مردمی اربعین جلوه باشکوهی برای هم همبستگی نسل هاست.
پارسال با آقا پسرم اومدم، حسرت خوردم چرا سالهای قبل نیومدم. امسالم خدا رو شکر بچهای دیگرم آورد. کمتر از بچهای آبا عبدالله نیستن.
کربلا مغناطیس عجیبی دارد که فارغ از هر شغل و جایگاهی، اربعین را به یک میعادگاه عاشقانه تبدیل کرده است.
مثل یزد، تبریز، لرستان.
از یزد و تبریز و لرستان همه سال مهمانان ویژه‌ای دارم. حضور زوار ایرانی اربعین موجب گسترش روابط خانواده ها هم شده، به طوری که بعد از هر اربعین دوستان جدیدی پیدا می کنیم و روابط خانواده ها پایدارتر میشه.
ضیوف تقریبا های صار اكثر من 10 سنین هم نفسهم یجون من منطقه کاشان.
میهمانان من در 10 سال گذشته اکثرا اهل کاشان هستند. آنها شماره تلفن من را دارند و همین که قصد سفر اربعین میکنند با من تماس میگیرند و من خانه ام را برای استقبال از آنها آماده میکنم. خیلی خوشحال میشوم که اربعین زودتر بیاید تا میزبانی لایق برای زوار ابا عبدالله الحسین شوم.
کوچک و بزرگ، پیر و جوان، پزشک و کفاش، زائر و خادم، همه و همه میآیند تا در مسیر دلدادگی گام بردارند.
کشاورز.
مغازه دارم.
من آرایشگر هستم.
راننده.
پزشک تغذیه هستم.
میکانیک.
معدن کار میکنم.
وکیل دادگستری هستم.
شما؟
من کارمند وزارت ورزش.
بنده معلمم.
من دامپزشکی هستم.
حتی قهرمانان ورزشی هم به عنوان یک خانواده بزرگ برای اربعین به سمت کربلا حرکت کردند.
حدوداً 70 نفر از قهرمانان ورزشی المپیکی های ما، ورزشکارهای شاخص و چهره ما حضور دارند.
و در پایان سپاسگزارم از اینکه همراه بودید با ما در برنامه جهان سیاست امروز. عصر بسیار خوبی رو برای همه شما آرزو می‌کنم و خداوند یار و نگهدارتون.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
همیشه برای پیروز شدن لازم نیست که یه ارتش منظم و یه خزانه پر داشته باشیم. لازم نیست کل ابرقدرت‌های دنیا رو پشت سرمون داشته باشیم و هر لحظه بتونیم روی هر کسی تفنگ بکشیم. گاهی وقتا برای پیروز شدن فقط کافیه که ایمان داشته باشیم. ایمان محکم به راه و هدف و به آینده‌ای که برای اون تلاش میکنیم. اون وقت هر قدممون، هر کلاممون و حتی هر قطره خونمون میشه دلیلی برای پیروزی.
یکی از رهبران معروف دنیا که نمیخوام اسم بیارم آمد ایران، من برای او تشریح کردم که چگونه انقلاب اسلامی پیروز شد، نه کودتای نظامی شد، نه افسران جوانی اونطور که در دنیا معمول بود آمدن میدان که رژیم طاغوت رو سرنگون کنن، نه احزاب سیاسی فعالیتی می توانستن بکنن یا کردند، نه نخبگان نقش مهمی داشتن، نقش مال توده مردم بود، اونم نه با سلاح. شما امروز نگاه کنید تو این بعضی از این کشورها توده مردم برای پیشبرد کارهاشون سلاح دستشونه، دست ملت ایران سلاح نبود، با دست خالی با جسم خودشون آمدن وسط میدان، دل خودشون را، قلب خودشون را، خون خودشون را کف دست گرفتن آمدن میدان. خب این بدون ایمان نمیشه این بدون یک ایمان عمیق امکان نداره. این ایمان عمیق در بین مردم گسترده شد، آمدن وسط میدان و خون بر شمشیر پیروز شد و این طبیعت همه جاست. همه جا همینجوره، هر جا ملت‌ها حاضر به فداکاری باشن، جانشون رو کف دست بگیرن بیان، هیچ قدرتی در مقابل اونها یارای مقاومت نداره. همیشه خون بر شمشیر پیروز می‌شود وقتی ملت‌ها بیان وسط. من به اون